بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره تخصصی اقتصاد مقاومتی، ویژه طلاب، سطح مقدماتی، دی ماه 97. جلسه اول با موضوع علما مجاهدین اقتصاد مقاومتی، استاد رضی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای اینکه از سربازان بلکه سرداران سپاه حضرت باشیم، صلوات سرداری خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. سلام علیکم و رحمت الله. عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که پیش اومد. البته من به دوستان گفته بودم در آستانه یک سفری بودم و احتمال داشت که اصلا نتونم خدمت برسم. به خاطر حالا اصرار و فرمایش دوستان بنا شد که مزاحم شما باشیم. امیدوارم که حلال بفرمایید تصدیه وقتی که از شما شده. عذرخواهی مجدد. خب، سرفصلی که قرار شده در خدمت شما انجام وظیفه بشه توسط حقیر، بحث نقش علما در اقتصاد مقاومتی در برهه تاریخی معاصر ایران هست. حالا انشالله اساتید تشریف میارن و فضای کلان جنگ اقتصادی رو ترسیم میکنن خدمت شما فضلای و طلاب بزرگوار. اما من خودم ترجیح هم این بود که ابتدا یک ترسیم کلانی از وضعیت جبهه جنگ تمام عیار اقتصادی صورت بگیره در ابتدای دوره تا اون نقشه کلان ترسیم شده باشه و بعد بحثای بعدی بتونه جای خودشو توی به اصطلاح این جبهه جنگ تمام عیار اقتصادی پیدا کنه، بشینه سر جاش. و اون نقش کلی و کلان کارکردش این بود که میتونست فضای جنگ رو خیلی برای ما به وضوح بیشتری ترسیم کنه. اما حالا اینجوری هم فرمودن که این سرفصل در خدمت باشیم. من اجمالا یه نکته کوتاه درباره اصل جنگ اقتصادی خدمتون عرض کنم. اولا اینکه فکر میکنم از برکت‌های این جنگ تمام عیار اقتصادی اینه که طلاب و فضلا و بالاخره علما به این نتیجه برسن و رسیدن الحمدلله خیلی از بزرگواران که اقتصاد عرصه ایست که ما باید توش حضور داشته باشیم. اقتصاد عرصه ایست که ما، ببخشید اینجوری عرض میکنم، به خاطر کوتاهی هامون در ورود به عرصه اقتصاد از اول انقلاب، حالا وقتی میگم عرصه اقتصاد نه کارخانه داری و نه بنگاه داری لزومند، عرصه گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی، عرصه تولید علم در عرصه اقتصاد اسلامی، ما باید توبه کنیم به پیشگاه خدا از اینکه الان بعد 40 سال از انقلاب تازه خیلی ها متوجه شدیم که آقا اقتصاد خیلی بحث مهمیه. اقتصاد یه چیز دیدید دیگه، معمولا ما اینجوری وقتی میخوام به بعضی چیزایی که ازشون تنفر داریم و برداریم رومونو میکنیم، این طرف اینجوری بلندش میکنیم. اقتصادم همین جوری تا حالا شاید باش برخورد میکردیم، در حالی که اقتصاد ابدا اینگونه نیست. اولا به جهت اهمیتش که امروز داریم میبینیم، دومین نکته‌ای که ضرورت ورود ما به بحث اقتصاد رو مشخص میکنه، اینو عرض میکنم که دوستان انشالله با یه عزم جدیتری فراتر از حالا شرکت در یک دوره به بحث اقتصاد فکر کنن و فکر کنیم. اون نکته دوم که یک نکته فنی طلبگی اجتهادی است اینه: حضرت امام رحمت الله علیه در منشور روحانیت که حتما ملاحظه فرمودید، واقعا منشور روحانیته که در جلد 21 صحیفه امام میتونید مشاهده بفرمایید، چند ماه قبل از رحلتشون خطاب همه علما و روحانیون کشور، یک پیام کتبی، یعنی سخنرانی نیست، پیام ایشونه. هرچند سخنرانی های ایشون هم خیلی ارزشمنده، اما میخوام بگم این وقت قلمی از امام برده. اونجا خب توی منشور روحانیت دیدید دیگه، خیلی درد دلها میکنن و خیلی صحبت ها رو میفرماین. تا میرسن به این صرف است. میفرمایند و اما در مورد دروس تحقیق و تحصیل حوزه ها، اینجا شروع میکنن که آقا مجتهد کیه، نگاه ما به فقه چیه. بعد همینجاست که میفرمایند بنده معتقد به فقه جواهری هستم، اما این به این معنی نیست که فقه پویا نیست، عباراتی شبیه به این. بعد میفرمایند زمان و مکان دوتا عنصر ویژه توی فقه هستن. از اینجا به بعد ویژگی های مجتهد رو میفرمایند. یه ملاحظه ای بفرمایید به عرض بنده. میفرمایند حکمی که در گذشته دارای حکمی بوده، موضوعی که در گذشته دارای حکمی بوده است، همان موضوع در روابط سیاسی اجتماعی اقتصادی حاکم بر جهان ممکن است موضوع جدیدی شده باشد که قهرن حکم جدیدی نیز می طلبن. اینجا اشاره می کنن که شما روابط سیاسی اقتصادی حاکم بر جهانو اگه نشناسی، تو موضوع شناسید اصلا ضعیفی. چون روابط حاکم بر جهانو نمی شناسیم، بعد میاییم سالها روی بحثی به نام بانکداری اسلامی، ببینید نتایجش میشه اینا، سرمایه گذاری میکنیم و توی بحث بانکداری اسلامی بسیاری از کارهایی که شبکه بانکی انجام میشه انجام میده به امضای ما از این به بعد انجام میده. میخوام عرض کنم که این اثرش تو موضوع شناسیه. بعد میفرماین که داشتن بصیرت و دید اقتصادی، این فرمایش امامه، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، آشنایی به اقتصاد حاکم بر، آشنایی با اقتصاد حاکم بر جهان و روش برخورد با آن، اینا رو امام دارن میفهمن، اینا رو امام میفهمن از ویژگی های مجتهد جامعه است. یعنی در نظر حضرت امام، در دستگاه فقهی حضرت امام، این ویژگی ها دخیل در این توصیفات، دخیل در ویژگی ها و صفات مجتهد اصلا. فلذا این که میگم ما توبه کنیم از این که خیلی دیر به اقتصاد داریم میپردازیم، یعنی جامعه حوزوی منظورم هست از این بابته که حتی در مفهوم اجتهاد هم اگر بصیرت اقتصادی وجود نداشته باشه خواهیم لنگید. فلذا این به هر حال جای خوشحالی داره که جنگ اقتصادی این فضا رو برای ما ایجاد کردی که وارد این عرصه بشیم. از سایر بحث‌های جنگ اقتصادی می‌گذرم، جز یکی دو نکته، و اونم این که بزرگوارا، وقتی آدم عمیق فکر می‌کنه می‌بینه که پشت سر این اتفاقات اقتصادی یک جبهه به هم پیوسته بسیار منظم و بسیار خبیث قرار داره، نه یه آدم، یه دولت، یه شرکت، یه سازمان مثلا، یک جبهه با ساختار هرمی 6-7 لایه. حالا چون سرفصل بحث من نیست این دیگه خیلی باز نمی کنم، ما با یه هرم 6-7 لایه طرفیم. پایین این هرم جریان نفوذ و لیبرالیسم داخلی است، تا میرسه به رأس هرم که جریان، همون جریان همیشگی مقابل جبهه حق، یعنی جریان یهودیت و صهیونیسمه، که حالا اگه بحثمون این بود قشنگ اینا رو باز میکردیم، خاندانهای صهیونیستی که طرف حسابمون همین الان دارن تو ایران نون میخورن، اتاق فکر درست کردن برای شکست دادن ما، برنامه ریزی میکنن و غیره. توی این 6-7 لایه یه لایه‌ای هست به نام اتاقهای جنگ عملیاتی اقتصاد، اتاقهای جنگ عملیاتی. یعنی چی؟ یعنی اون کسایی که تحریم ها رو عملیاتی میشینن طراحی میکنن، رصد میکنن، پایش میکنن. مثلا یه در وزارت خزانه داری آمریکا یه اداره وجود داره به نام اداره کنترل دارایی های خارجی. فهرست تحریم شوندگان توسط آمریکا رو گذاشته روی سایت خودش، میتونید یادداشت بفرمایید جستجو کنید، وزارت خزانه داری آمریکا اداره کنترل دارایی های خارجی، فیلتر هم نیست این سایت. یه فایلی رو به صورت PDF گذاشته روی سایت خودش به نام SDN لیست، لیست SDN. عزیزان 1123 صفحه فقط فهرست تحریم شده ها توسط ایالات متحده است. 1120 مثلا سه صفحه ایشو بنده دارم، ویرایش های جدیدش بیشتر شده، فکر کنم به حدود 1130 صفحه رسیده. فقط فهرست اسمه. جامعه چه قدرت عظیم میخواد که در سراسر دنیا این چنین لیست عظیمی رو شناسایی کنی، تحریم کنی، پایش کنی، تحریماشون رو دوباره به روز رسانی کنی، هر چند ماه یه بار این فهرست رو به اصطلاح دوباره توش بازبینی و تجدید نظر انجام بدی، به روز رسانیش کنی. ما با چنین جبههی طرفیم. یا مثلا تو اون لایه اتاقای عملیاتی یا توی همین وزارت خزانه داریم مرکزی وجود داره به نام TFI Terrorist Financial Intelligence. توی مرکز TFI که زیر وزارت خزانه داریست، آقای خوان زاراته اگه اشتباه نکنم که مسئول این مرکز هست، میگه ما در ابتدا مثلا چند سال پیش 5-6 نفر بودیم. این مرکزیه که سخت‌ترین کارا علیه ما رو اینجا انجام میده. مثلا بحث ارز، اتفاقات ارزی بخشیش دیره سر این مرکزه که یه پایگاه تو امارات داره، یه پایگاه تو عربستان داره، یه پایگاه توی عراق داره. میگه ما امروز 700 تا کارشناس اقتصادی داریم. البته میگه کارشناس چون بعضیشون حقوقی هم، بعضی اقتصادی هم، بعضی ها کارشناسای روانی فکری هست، روانی و اجتماعی هستن. 700 تا کارشناس. اتاق جنگ ما کو؟ ما کجاست اتاق جنگی که به اصطلاح اتاق رصد داشته باشیم؟ اتاقهای مانیتورینگی که علیه ما وجود داره، فرض کنید یه فضایی مثل همینجا روی تابلوهای مانیتورینگی که دارن، واقعا اینو که عرض میکنن با اطلاعه، عمده کالاهایی که مورد نیاز مردم ماست رو دارن رصد میکنن که چطوری این کالا رو گرون کنن، کمیاب کنن، به مردم ضرر برسونن. حالا البته چطوری عمل میکنن؟ با بدنه نفوذی که در داخل ایران دارن، با استفاده از سوء تدبیری که بعدن خود ما دارین، اشتباه نشه، ما نمیخوام این بی ارزگی ها و سوء تدبیر رو نبینیم، اما میخوام جامع ببینیم. بعد مثلا حالا اینو من بنده البته عرض میکنم، از نو خود و لوبیا تا هندونه تا گوشت تا نفت اینجا داره رصد میشه و بی خود نیست که من و شما که میگیم در مثلا مغازه سوپری مای بیبی رو میخریم مثلا 80,000 تومان 100,000 تومان. آشنایی با جنگ اقتصادی باعث میشه این پدیده رو ساده نبینیم. ببخشید، خیلی معذرت میخوام اینو عرض میکنم اینجوری، خیلی ببخشید. چرا باید مثلا روبه گوجه گرون بشه؟ چرا باید مای بیبی گرون بشه؟ چرا ببخشید چرا مثلا نوار بهداشتی باید گرون بشه؟ خیلی یکی از دقیق ترین نکاتی که دست گذاشتن اینه، به هم ریختن اعصاب زنان. فلذا ما با یه جبهه خیلی جدی طرفیم که در رأس این جبهه میرسیم به خاندانهای صهیونیستی مثل روچیلدها و راکفلرها و بازوهاشون در سراسر دنیا و ایران، که دولتها لایه دوم سومن، یعنی دولت ها نیست که طرف حساب اصلی ما باشن، دولت ها کارگزار این شبکه صهیونیستی هستن. خب بگذاریم، فلذا ما با یک جبهه جدی طرفیم. در این سوی میدان ما با جبهه درست کنیم و اتفاقا جبهه ما به مراتب چون حالت هرمی نداره، حالت مردمی داره، حالت ولایی داره، به مراتب میتونه مؤثرتر باشه که ازش میگذرم. و اما یکی از مهمترین مباحث الهام بخش برای ما به طور خاص طلبه ها، بحث نقش علما در تاریخ اقتصاد مقاومتی در برهه معاصر ایران هست. اگر بخوایم بحث تاریخ اقتصاد مقاومتی رو بهش اشاره کنیم، ابتدا باید یک نکته راهبردی رو عرض کنم و اون اینه عزیزان، یکی از مهمترین ضعف های ما، یکی از مهمترین قوت های ما از آن سو اگه بهش بپردازیم، بحث مطالعات تاریخی است. بسیار تاریخ نقش داره در این که ما تحلیل های قوی داشته باشیم، شناخت های قوی داشته باشیم. و متاسفانه توی سرفصل‌های درسی ما، توی خیلی از مطالعات ما، بحث تاریخ متاسفانه وجود نداره و این خیلی ضعفه، خیلی ضعفه. اگر بخوایم به طور خاص توی اقتصاد حرف بزنیم، میتونیم تاریخ اقتصاد از منظر جریان حق رو به چند برهه تقسیم کنیم. یک، برهه تاریخ انبیای اعظم قبل از اسلام. دو برهه صدر اسلام. اینا تقسیم بندی مقاطع مطالعه تاریخ اقتصاد از منظر و در درون جبهه حقه. پس یک مقطع تاریخ انبیا یعنی قبل از اسلام، دو مقطع صدر اسلام، سه مقطع تمدن اسلامی یعنی قرنای چهارم و پنجم، بعد حالا قرنای البته نهم دهم هم میتونیم بهش بپردازیم، چهار مقطع تاریخ معاصر ایران و پنج مقطع بعد از انقلاب اسلامی. ما از این پنج مقطع، این مقطع چهارمی یعنی تاریخ معاصر رو یه مقداری میخوایم بیشتر بهش توجه کنیم، چون به ما نزدیکه و برای ما به شدت میتونه الهام بخش باشه. اقتصاد مقاومتی مؤلفه هایی داره که اون مؤلفه ها رو ما داریم ردیابی میکنیم، وگرنه با کلمه اقتصاد مقاومتی شاید ما نتونیم تاریخ رو بریم جستجوی کلمه ای بکنیم، یعنی مثلا تو تاریخ بزنیم اقتصاد مقاومتی بعد بخوایم به ما گزارش بده. با مؤلفه هاش داریم رصد میکنیم. مؤلفه ها چیه؟ مثلا مفهوم خود مفهوم مقاومت، مقاومت تو اقتصاد. دو مفهوم مقابله با سلطه بیگانه، مقابله با مفهوم مصرف زدگی. چهار مقابله با ورود به عرصه تولید ملی، یعنی ورود جریان علما و روحانیون به عرصه تولید. پنج ورود به عرصه ترویج فرهنگ تولید ملی و مصرف تولیدات ملی. خیلی تون دارم بگم، ببخشید چون مقداری وقت کمه. چشم، این نکته این بود که ما جستجومون جستجوی به اصطلاح کلمه ای و واژه ای نیست، جستجوی مؤلفه ایست. مؤلفه ها چیان از اقتصاد مقاومتی وقتی بخوایم رصد کنیم؟ مثلا مقابله با سلطه بیگانگان برای اقتصاد مسلمی، مثلا مقابله با فرهنگ مصرف زدگی، مثلا مقابله با ترویج فرهنگ مصرف کالای وطنی، کالای ایرانی. چهار ورود علما به عرصه تولید، یعنی واقعا توی مقاطعی علمای ما پاچشون بزنن بالا، وارد عرصه تولید شدن. حالا با هم خواهیم گفت. وقتی با این مؤلفه ها مرور میکنیم، نقطه برجسته و آغازین تاریخ معاصرمون رو میتونیم بذاریم مرحوم، حالا به تناسب نگاه های مختلف فرق میکنه ها، ولی حالا میتونیم مثلا از مرحوم آیت الله سید شفتی نام ببریم و آغاز کنیم که در اصفهان، در حوزه علمی اصفهان ایشون اونجا مستقر بودن و حجت الاسلام و آیت الله بزرگ اصفهان بودن و در سلوک فردی خودشون و اداره دستگاه مرجعیت خودشون یه تشکیلات اقتصادی جدی درست کرده بودن. کار اصلی چی بود؟ خدمت رسانی به مردم. ظاهرا از قصابی ایشون چند صد نفر، بلکه شاید حدود بیش از 1000 نفر گوشت می‌بردن. از مغازه‌های دیگه‌ای که ایشون را انداخته بودن چقدر انسان‌ها کالا استفاده میکردن و زندگیشون رو میگذروندن. توی بحث مدیریت ایشون بر وجوهات، مثلا از هندوستان با فیل برای ایشون وجوهات میفرستادن هندی ها. یا مثلا یکی نقل میکنه که من دیدم روز عید قدیری بود، رفتم محضره ایشون اول صبح، دیدم که ایشون نشستن خب سر جای خودشون، جلوی ایشون به اندازه‌ای پول نقره روی هم دیگه جمعه که گردن ایشون پیداست و چند ساعتی که اونجا بودم دیدم خیلی سریع این پولا رو تقسیم کردن و دادن به مردم به عنوان عیدی. بعد فهمیدم من ناخلفم اگه مثل جدم بخشنده نباشم. خب اینجا البته رفتارها بیشتر در دستگاه داخلی مرجعیت ایشون قابل مشاهده و رصده. هر کدوم از این سرفصل‌هایی که هر خودش کلی بحث داره که بندم تا مثلا عمق این بحث‌ها نرفتم مطالعه کنم. بیشتر اینجا سعی ما اینه که اون سرفصل‌های اصلی، مقاطع اصلی، اونا رو با هم دیگه بحث کنیم. خیلی شخصیت جذاب و انصافاً برجسته‌ای داشتن مرحوم آیت الله سید شفتی و مسجد سید اصفهان یادگار ایشونه. اگه مقداری بیایم جلوتر، اون فردی رو که میتونیم دست بذاریم به عنوان نقطه آغاز بیداری علما، حالا یا اقدام علما، ما نباید بگیم بیداری علما، چون همیشه علما، حداقل طیفی از علما، بخشی ولو قلیل از علما، این بیداری رو برای مسائل کشورشون داشتن. اون نقطه ای که میتونیم به عنوان نقطه آغاز برای مطالعه نقش اجتماعی علما در سطح مسائل کلان اقتصاد ایران ببینیم، مرحوم آیت الله ملا علی کنی رحمت الله علیه. آیت الله ملا علی کنی خیلی هم به لحاظ علمی ایشون یک کوه علم و یک استوانه عظیمه و هم به لحاظ ظهور و بروز اجتماعی. ناصرالدین شاه قاجار به شدت به ایشون احترام میگذاشته و ایشون حساب میبرده. اجازه بدید یک کلید نکته تاریخی عرض کنم، چون این اطلاعاتش خود شما بزرگوارم دارید خیلی هاشو یا میتونید مطالعه بفرمایید. اون کلیدهای تاریخی مهمه. وقتی میگیم دوران قاجاریه، وقتی میگیم دوران مثلا پهلوی و قراردادهای ننگینی که مثلا به طور خاص دوران قاجاریه بسته شد، چیه ذهنیت ما؟ ذهنیت ما اینه که، یا واکنش ما چیه؟ میگیم آقا ای نفرین بر مثلا ناصرالدین شاه، ای نفرین بر فتحعلی شاه، ای نفرین بر محمد شاه قاجار. درسته، حرفی نیست. اما دو سه نکته جدی میخوام عرض کنم. پس الان توی توضیح و معرفی مرحوم آیت الله ملا علی کنی هستیم. یکی دو تا کلید نکته تاریخی میخوام عرض کنم. اولا به لحاظ تاریخی خیلی وقتا بحث میشه که آقا پهلوی ها و قاجاری ها هر دو بعدن، ما به هیچ کدوم ارادتی نداریم. اما اگه بخوایم بگیم یکیشون بهتره، مثلا یکیشون یکم بهتره، کدوم رو انتخاب میکنیم؟ به نظر شما چی میگیم؟ حالا بین سگ زرد و برادر شغال، درسته؟ آره، مثلا باز هیچ کدومشون رو ما میتونیم بگیم آقا این اقلا مثلا 2%، 5%، 10%، 20%، این باز ترجیح داره. اگه بریم از جوانامون بپرسیم، از جامعه ای که مخاطب ماست و تبلیغا بپرسیم، فکر نمی کنید واقعا پهلوی رو انتخاب میکنن؟ حتی بعضی که نسبت به انقلاب میگن آقا خدا پدر میمرز و یادش به خیر و نور به قبرش بباره و اینا، یعنی درباره این ملائین، این ملعونها اینجوری صحبت میکنن. این ملعونهایی هم که بنده میگم خیلی حالا واضحه برای شما بزرگواران، ده آدم جستجویی به تاریخی که حتی خود درباریان پهلوی روایت کردن آدم بزنه واضح میشه مطلب. اما امام یه پاسخ قشنگ دارن به این سوال که آقا بالاخره بین قاجاریه و پهلوی کدوم یکیشون باز قابل تحمل ترن؟ باز بالاخره ما میتونیم بگیم این حد اقلی ترجیح نسبی داره. امام خیلی پاسخ قشنگ دارن. اولا اینجا اینو عرض کنم، حضرت امام و فرمایش های حضرت امام که الان الحمدلله جمع شده تو چند تا کتاب مثلا تاریخ معاصر از نگاه امام، امام یکی از منابع موثق روایت تاریخ معاصر ما هستن. خیلی نکته مهمیه تو مطالعات ما. امام چون خودشون در متن بسیاری از تحولات تاریخی ما تشریف داشتن، روایتشون خیلی وقتا حدسن نیست، انهستنه. خودشون توی متن جریانات بودن، خودشون چقدر تو جلسات مجلس شورای ملی میرفتن، از همین قم میکوبیدن میرفتن اونجا شرکت میکردن، دوران شاگردیشون در محضر آیت الله شاه آبادی، اینا همه مقاطع حضور ایشون تو متن اتفاقات سیاسی کشوره، سیاسی اقتصادی کشوره. امام جوری پاسخ میدن، میفرمان که آقا محمد خان صفاک بود. کوتاه عرض میکنم، رضا ببخشید من نمیدونم چطوری، دوست ندارم به به این میر پنج بگیم خان، واقعا خان زیادیه برای رضا میر پنج. حالا اینجوری گفتن دیگه، این آقای میر پنج، بله رضا قزاق یا رضا میر پنج پالانی، واقعا همینه ها. وقتی تاریخ رو بخونیم میبینیم واقعا یه آدم قزاق رو برکشیدن انگلیسی ها در ایران و بر سر ما مسلط کردن. پاسخ امام اینه، میگن که رضا خان هم صفاک بود، اما فرقشون اینه آقا محمد خان، فتحعلی شاه اینا برای خودشون صفاک بودن، خودشون صفاک بودن، رضا برای بیگانه صفاک بود، یعنی از جانب بیگانگان صفاک بود، و این خیلی فرقه. راز این فرمایش امام وقتی مشخص میشه که بریم تاریخ پهلوی رو مطالعه کنیم دقیق تر. یه منبع معرفی میکنم، کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خب جلد اولش رو که دیدید، خاطرات فردوسی، جلد دومش تحلیلایی که استاد عبدالله شهبازی و ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد دوم یادداشت‌ها و مطالب استاد عبدالله شهبازی بر خاطرات فردوسته، فکر کنم تحت عنوان جستارهایی در تاریخ معاصر چاپ شده، کلیدهای خیلی زیبایی رو ایشون اونجا مطرح میکنه. بعد مثلا اسنادی که بعد انقلاب تو وزارت اطلاعات کشف میشه از خاطرات اردشیری ریپورتر، که اون میگه من دو سال توی قزاخونه شمال شب تا صبح با رضا کار میکردم، برش کلاس میذاشتم، رو ذهنش کار میکردم تا آمادش کنیم برای کودتا. این ادعا که میگیم انگلیسی ها این روی کارونه خیلی ریشه‌های تاریخی متقن داره. فلذا این یه مطلب که در بین این دو سلسله جائر پهلوی و قاجار فرق این است، قاجار برای خودش جور میکرد اما او برای بیگانه، و این دوتا خیلی با هم فرق دارن. و اما نکته بعدی که از اون نکات راه بردیه اینه، ما همواره نفرین هامونو برای مثلا سلاطین میکنیم، میگیم آقا ناصرالدین شاه این کارو کرد، فتحعلی شاه این کارو کرد، اما وقتی میریم تو دل تاریخ مطالعه میکنیم یه سوال میپرسیم از خودمون، آقا ناصرالدین شاه که قرارداد رویترز و بس که ملا علی کنی رحمت الله علیه جلو این قرارداد وایساد، عقل نداشت؟ میدونید در قرارداد رویتر اینایی که عرض میکنم واگذار شد به رویترز انگلیسی که ظاهرا یک یهودی بوده. آقا بارون جولیوس دو رویترز، این آقا این امتیازات بهش واگذار شده، حق کشتیرانی در تمامی رودخانه ها و دریاهای ایران، همه گمرکات ایران، حق حفر و استفاده از ذخایر نفت ایران، حفر چاه و استفاده از ذخایر نفت ایران، حق تأسیس راه آهن در ایران، حق ضرب پول و ضرب سکه و انتشار پول و تأسیس بانک در ایران، همه معادن ایران به جز یکی دو قلم احجار کریمه و اینا دیگه، چی؟ بهره برداری از مثلا جنگل ها و مراتع ایران. لورد کرزن میگه که در طول تاریخ ما سراغ نداشتیم که کشوری این گونه همه خودشو در قالب یک قرارداد واگذار کنه. خب ناصرالدین شاه عقل نداشته که این کارا رو میکرده؟ ناصرالدین شاه میدونه خیلی زیرک و تیزهوش بوده، کسی که حدود 40 سال پادشاهی میکنه، یه مملکت رو اداره میکنه، هوش کار کرده یه کمی نداره قاعدتا. میدونی راز قضیه در چیه؟ راز قضیه در نقش و ایفای نقش به اصطلاح روشن فکران غرب زده ایرانه. اینها نشستند و می نشستند و کماکان همین نقش دار، اینها نشستند پای زیر پای ناصرالدین شاه و به او القا کردند که آقا باید این کارو بکنیم وگرنه ایران پیشرفت نخواهد کرد. در مقدمه فکر کنم قرارداد رویترز نوشته شده به اسم ترقی ملت ایران، پیشرفت ملت، همون چیزی که امروز آقایون غربگرا در ایران میگن ما برای اینکه توسعه یافته بشویم، برای اینکه در نظم نوین جهانی جایی پیدا کنیم، برجامو امضا میکنیم. FATF و CFT رو امضا میکنه. اینا راه های ترقی ماست. در حقیقت دو تا از این به اصطلاح روشن فکران و غرب زدگان، یعنی میرزا حسین خان سپه سالار و دو میرزا ملکم خان ناظم الدوله، این دوتا نقش کلیدی در واگذاری امتیاز رویترز دارن. میرزا حسین خان سپه سالار و میرزا ملکم خان ناظم الدوله. ملکم میگن، ملکم هم به ایشون من دیدم که میگن که واقعا چقدر این دوتا نقش دارن تو تاریخ معاصر ما. میرزا حسین خان سپه سالار درسته به لحاظ پست و موقعیت بزرگتر مهمتر صدر اعظم ایرانه، اما ملکم ملکمو میگن پدر روشن فکری غرب زده در ایران. ملا علی کنی رحمت الله علیه وقتی این آش رو میپزن برای ناصرالدین شاه و او رو متقاعد میکنن که اهنامه رویترز رو بپذیره، ایشون قیام میکنه و اگر نبود ایشون قطعا همون وقت اهنامه رویترز امضا شده بود. نقش بزرگ این عالم و بزرگوار اینه، ایرانو از یک اسارت سراسری ایشون نجات میده. البته سیاسیونی هم بعداً به ایشون میپیوندن، علمای دیگری هم میپیوند، اما نقش اصلی با مرحوم الله علیه کنی. یکی از بصیرت‌های تاریخی ایشون مقابله با ملکمه. ملکم میره در خارج کشور، نمیدونم با کدوم کشور، قرارداد لاتاری میبنده، یعنی قرارداد امتیاز تأسیس قمارخانه در ایران. آیت الله مولا علی کنی به ناصرالدین شاه میگن که حق نداره وارد ایران بشه دیگه، باید همونجا بمونه و تا ایشون زنده بودن ملکم حق نداشت وارد ایران بشه. نقش تاریخی این عالم بزرگه که مقبره ایشون هم مشرف شدید در شهر ری در حرم حضرت شاه عبدالعظیم اونجا هست و محل زیارت رحمت خدا بر ایشون. مقطع بعدی که در حقیقت این بیداری رو به اوج میرسونه، مقطع نهضت عجیب و رمزآلود آیت الله میرزای شیرازی است. نهضت مبارزه با واگذاری امتیاز تنباکو به کمپانی رژی، در حقیقت با ایفای نقش همین غرزده ها و لیبرال ها امتیاز خرید و فروش تنباکو در سراسر ایران به کمپانی رژی، فکر کنم انگلیسی بوده این کمپانی هم، تردید دارم، واگذار میشه. و اینجا آیت الله میرزای شیرازی پا به میدان میگذارن. ظاهر قضیه بزرگواران بحث تنباکوه. شاید ما مثلا به خودمون بگیم که حالا تنباکو هم شد چیزی، مثلا چقدر ارزش داره که یه عالم بزرگ مثلا مرجع شیعه برای تنباکو بیاد وسط. نه، یه کتابی هست به نام تاریخ دخانیه، اگه ملاحظه بفرمایید، تاریخ دخانیه مال مرحوم محمد حسن کربلایی، تاریخ دخانیه مرحوم محمد حسن کربلایی. ایشون در همون ایام در متن نهضت تنباکو اون کتابو نوشته، فلذا این کتاب ارزشمندی از منابع دست اول مطالعه نهضت مشروط است. ظاهرا داستان اینه که وقتی این امتیاز واگذار میشه، در حقیقت خوف مرحوم میرزا از استیلای کامل کفار بر اقتصاد ایرانه و بر اقتصاد ایران، نه تنباکو، چون بقیه بحثا پشت سر این کمپانی ایشون احساس کرد که قرار واگذار بشه بره. ایشون تصمیم گرفتن اینجا محکم بایستن، مثل کاری که آیت الله آقا نورالله اصفهانی، آقا نورالله نجفی اصفهانی در بحث سربازی رضاخان انجام دادن. اونم بحث سربازی، اما قضیه چیز دیگری است. حالا به اونجا ایشالله خواهیم رسید، به آقا نورالله حتما باید برسیم و بحث کنیم. درباره نهضت تنباکو یکی از مسائلی که هست اینه که همه ما چون اسم اینو نهضتشنی فکر می‌کنیم نهضت رو می‌شناسیم. با عرض تأسف خیر، خیلی نکات ویژه داره این نهضت. و حتما جای مطالعه داره. مثلا مرحوم میزا وقتی از این قضیه اطلاع میشن و برایشون مسجل میشه، شورای فتوا درست میکنن و میگن خب من میخوام اینو حرام اعلام کنم، نظر بدید چگونه بنویسیم، حرمت اینو چطوری اعلام کنیم. همه نظری میدن، یکی میگه آقا مثلا استعمال توتون و تنباکو مثلا حرام میباشد فلان فلان. ایشون از زیر به اصطلاح اون دو شهی که روش نشسته بودن، متنی که خودشون نوشته بودن در میارن که همین متنه که الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحوه کان در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است. یعنی بصیرت اقتصادی تا کجا؟ که بعضی حالا معتقدن الهام خود آقا امام زمان به ایشون بوده، ولی نمیدونم چقدر حالا ما بتونیم به عنوان یه بحث مستند بگیم، اما بعضی مورخین اعتقاد دارن به قدری حکم ایشون نافذ در ایران واقع میشه. حالا مفصل تاریخش در عرض مثلا یکی دو روز در کل ایران با اینکه ایشون از نجف این حکم صادر کردن، این حکم میپیچه به گونه ای که واقعا اینی که عرض میکنم این تو گزارش های تاریخ اومده، واقعا یهودی ها دیگه جرأت نمیکردن توتون و تنباکو بکشن، نمیکشیدن به احترام حکم میرزا. یا این که میگن در حرم سرای ناصری زنان ناصری نشان قید نارو شکستن، واقعا همینطوری. اسم اون خانومم که به اصطلاح جلودار بوده تو شکستن قلیون ها، حالا الان تو ذهنم نیست، یکی از زنان ناصری نشا پیش قدم میشه. همون ببینید خیلی مهم چقدر نفوذ حکم ایشون و نفوذ مرجعیت ایشون بالاست. در درون خانه ناصر نشا بحث تحریم و اینا اجرا میکنن. مثلا یه قضیه جالب اینه، یه رفر رو میگیرن، ببخشید عرق خورده بوده، به همینطور تلو تلو خوران دستگیرش میکنن و میخوان ببرن مثلا به حالا شهربانی چیمونم نظمیه هر جایی که اسمش بوده. بعد او اینجوری داد میزده از خودش دفاع میکرده، میگفته بابا من شراب خوردم، تنباکو که نکشیدم که میخواد من رو چیز کنید. میگفت آقا من شراب خوردم، تنباکو که نکشیدم. این نشون میده چقدر حکم ایشون واقعا در سراسر فضای ایران حاکم میشه و مجبور میشن این امتیاز رو لغو بکنن. کسی که به شدت ایفای نقش میکنه در داخل ایران مرحوم آشتیانی و به ویژه مرحوم آشف فضلالله نوریست رحمت الله علیهم، خدا رحمت کنه این شهید بزرگ رو که حالا اشاره خواهم کرد. یه نکته اینجا گفتن بعضیا که آقا این نهضت به تشویق میرزا، به تشویق سید جمال الدین اسدآبادی است. این ظاهرا گزاره درستی نیست. این چنین، یعنی حتی سید جمال الدین که میره نجف ببخش سامره برای دیدار ایشون نمیپذیرن سید جمال الدین رو به ملاقات، چون روی سید جمال خیلی حرفه، خیلی باید مطالعه عمیق‌تر و دقیق‌تر از چیزایی که میشنویم باشه. فلذا این یه نکته‌ای است که می‌خواستم تذکر بدم که بعضی از مورخین خواستن اینو در اثر تشویق سید جمال الدین نشون بدن، نه چنین چیزی استناد تاریخی جدی نداره. البته یه نامه خیلی جدی می‌نویسه به میرزا، ولی نه این مستند نیست، این حرکت به ایشون منسوب نمیشه. خب اگه بخوایم حالا جریان‌ها رو نام ببریم که جریان بتونیم اسمشو بذاریم، یه جور باید از اینجا بعد ادامه بدیم. آدم ها رو هم بخوایم نام ببریم یه جور دیگه باید صحبت کنیم. یه چند تا از بزرگوارا رو من نام میبرم بعد، یا نه جریان ها رو بگیم تا بعد به تک تک بعضی ها رو حالا به طور خاص باید اشاره کنیم. اینجا یه اتفاق بزرگی میفته، حالا بعد نهار هم هست، صبح همه بالاخره نهار نخوردید؟ خلاص پس با یه صلوات بفرستیم یه خورده فضا جدی تر بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله خب میخواد یه صلوات دیگه هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه صلوات دیگه هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خب خدمت شما عرض شد که یه مقطع دیگه که یه گام به جلوس در تاریخ ما، جریان قیام، نهضت و اقدامات آیت الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی است. آیت الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی رحمت الله علیه، ایشون که مرحوم به فکر میکنم ثقت الاسلام هستن، بله، ایشون و برادرشون که از علمای بزرگ اصفهان بودن، بعد از جریان نهضت تحریم تنباکو یه گام جدید برمی‌دارن و اون اینه: نهضت تحریم تنباکو به ما این بیداری رو داد که میتونیم بایستیم، مرجعیت خیلی قدرت داره، حوزه خیلی قدرت داره، و عمده نگاه توی تحریم و نگفتن بود. اما این دو بزرگوار، ایشون و برادرشون، جریان رو میبرن به سمت تولید. تولید که عرض میکردن به طور خاص اینجا اتفاق میفته. یه نکته رو باید حتما بگیم قبل از ورود به جریان حاج آقا نورالله، و اون تتمه جریان نهضت تحریم تنباکو است. مرحوم آیت الله سید حسن مدرس نقل میکنن که من در اوان نهضت تحریم، وقتی یعنی پیروز شد نهضت تحریم، رفتم خدمت مرحوم میرزا در سامر را پیش ایشون نشسته بودیم، دیدم ایشون گریه میکنن. وقتی لغو شد امتیاز، دیدم ایشون گریه میکنن. پرسیدم چرا؟ فرمودن که تا الان دشمنای اسلام، یعنی انگلیسی ها و غیره، نمیدونستن مرجعیت چه قدرتی داره. الان متوجه شدند که مرجعیت چه قدرتی داره و الان برنامه ریزی اینها برای گرفتن این مرکز قدرت شیعه آغاز میشه. چقدر بصیرت، چقدر نگاه نافذ و عمیق و دقیق، و چه نکته دقیقی از این جهت میخوام عرض کنم. الان جریان شیرازی ها کیا هستن؟ مگه فرزندان و نوه های مرحوم میرزا نیستن؟ بله میگن هستن. بله. الان ما نفوذ در دستگاه مرجعیت نداریم، پروژه های مرجع سازی در قوم نداریم. امام چقدر توی حالا وصایاشون تو صحبت های مختلف، بخش های مختلف، چقدر ابراز نگرانی کنم، میگن آقا اینا در تا حد مرجع سازی پای زمین زدن مرجعیت وایستادن. میشه مثلا چند وقت پیش میفهمیم یه آقایی که یه مدتی تو یکی از مراکز مهم قم نماز میخوندن و بعد قرار ملاقات با انگلیسی ها برای ایشون گذاشته شد و بعد ایشون میگن حالا نشد و لغو کردیمش و اینا. خب اینا همین جوریه. خیلی آقا اینا خیلی برنامه ریزی داره. این نشون دهنده اوج بصیرت جناب میرزاست که پیروز شدن داره گریه میکنه. بله. حالا من فاصله رو الان تو ذهنم نیست. بله، حالا تازه شیخ فضل الله رحمت الله علی، شهید مظلوم غرب، یکی از علمای اعدام شده است که ما همگی آوازش رو شنیدیم. ده ها مجتهد و در سراسر ایران میکشند. جریان غرض زده و لیبرال ایران که در مشروطیه نفوذ میکنه، مشروطیت نفوذ میکنه. و اما حاج آقا نورالله اصفهانی
بالاخره بعد این کارو میکردن یا نباید کارو میکردن؟
کیا؟
میرزا شیرازی. بعد یا استناد میکنم پس این کارو نباید میکردن؟
نه، این که حتما غلطه. این که به استناد با ضرورات احکام اسلام تناقض داره. نه خیر، بس اینه که حالا الان که فهمیدیم باید بشیم تدبیر کنیم که چطوری جلوی نفوذ اونا رو بگیریم. اینجا سوال بعدی اینه، وگرنه توی اصل حرکت اتفاقی حتما نخواهد افتاد.
نیازی نبود که ایشون بیاد پای میدون. همین کار که همین الان ما داریم با آقا میبینیم. آقا وارد میدون شده، همه خواص کشتن کنار. اگه خواص بیان پای میدون لازم نیست چون علم بلند کنه یک تنه مبارزه کنه.
اینم یکی از مهمترین نکات تحلیل تاریخ نقش خواص که از قیام ابا عبدالله میشه رصدش کرد تا امروز. بله. حالا اگه زیر یه خورده بریم جلوتر، این بحث مفصلیه، داریم سرفصل‌های اصلی رو بحث می‌کنیم. حاج آقا نورالله اصفهانی اولا مثلا این چه کارهای قشنگ همین بیاد ایده بگیرین تو شهرامون توی جایی که میگیم برای تبلیغ اینو پیاده کنیم. مثلا توی مسجد اصفهان چند هزار نفر آدمو ایشون جمع میکردن، پشت قرآن ها رو امضا میکردن که آقا ما از این به بعد کالاهای وطنی رو مصرف میکنیم، کالاهای خارجی رو تحریم میکنیم. حدود سال 1309 حدوداً نهضت تحریم تنباکو است، 1315 حدوداً نهضت آقا نورالله است. به اینجور کارایی که خیلی میتونه برای ما الهام بخش باشه، یعنی مثلا توی بحثی جمعی واقعا یه دو سه شب چهار پنج شب تبیین کنیم بحث خرید کالا ایرانی و ضرورتش رو، باید که خودمون داریم اینا رو رفع کنیم، بعد بتونیم برای مردم ها رفع کنیم و بعد این عهدنامه ها رو به صورت یک حرکت بتونیم به امضای مردم برسونیم که حالا مشابهش هم بعضی جا انجام شده. یا مثلا اقدام آیت الله آقا نورالله و خیلی علمای دیگه برای تأسیس بانک ملی در ایران. اشتباه نشه، این که علما به دنبال تأسیس بانک بودن از این جهت بود که شاه به خاطر مخارج دولت مجبور میشد از بانکهای خارجی استقراض کنه و زیر بار دویون خارجی بره. اینا برای این که این باب سلطه بسته بشه دنبال تأسیس بانک ملی در ایران بودن. این نباید خلط بشه که آقا علما مثلا از سابق میگفتن بانک یه نهاد اسلامی، تونی مثلا شما بگید بانک اسلامی، این نکته نباید خلط بشه. بله متاسفانه خیر، یعنی در زمان ایشون و با تلاش های علما انجام نشد. کجا انجام شد؟ حالا بگم بعد نیست. کجا انجام شد؟ وقتی که قرارداد رویترز ملغا شد، ببینید بانک و ما ادراک مل بانک، وقتی لغو شد رویترز گفت به من خسارت بدید. از همه جنگل ها و مراتع و معادن و گمرکات و دریاها و اینا گذشت، جز این که گفت من فقط من از همه اینا میگذرم، از تأسیس بانک در ایران نمیگذرم. و جلوتر توسط یک خاندان یهودی به نام ساسون ها، دیوید ساسون یا ساسوله، حالا شک دارم، ساسون ها در ایران بانک ایران و انگلیس تأسیس شد. بگذاریم. بله بله. خب خورده بریم جلوتر. در گام بعدی آیت الله آقا نورالله مثلا برای تأسیس راه آهن چقدر مرحوم شیخ فضل الله، چقدر آقا نورالله، چقدر دویدن و زحمت کشیدن، چقدر طلبا می‌خواستن پول جمع کنن که بتونن مثلا راه آهن تو ایران تأسیس کنن، بتونن بانک تو ایران تأسیس. اینا اسنادش هست. هم آشق فضل الله، هم آجاق نور الله و خیلی از علمای دیگه. یکی از کارهایی که خواسته آجاق نور الله اینه تأسیس شرکت نساجی اسلامیه. شرکت نساجی اسلامیه در ابتدا در تهران، در اصفهان تشکیل شد. ایشون با مرحوم تونکابونی از مثلا تجار اصفهان بوده و دیگران دور هم جمع شدن یه شرکت تولید پارچه در ایران درست کردن، چون احساسشون بود که بازار پارچه ایران و انگلیسی‌ها گرفتن و لباس ما رو دارن انگلیسی‌ها تولید میکنن. و خیلی جالبه، یکی از بزرگترین نمونه‌های شرکت‌های بین‌المللی ایرانی رو ایشون درست کرده، رحمت الله علیه. اول در اصفهان بود، بعدها در شیراز، در تهران، در مشهد، در تبریز، در همه اینجا شعبه زد این شرکت که تولید پارچه میکرد. بعدها در کلکته، در هندوستان، در نخجوان، در باکو، در انگلستان، در همه این کشورها این شرکت شعبه زد و دفترش رو ایجاد کرد، به حدی که انگلیسی ها اعلام خطر میکردن آقا این شرکت اگه این همجوری پیش بره تجارت ما رو در ایران دچار مشکل میکنه. پارچه های این شرکت که تولید میشد وقتی مثلا به شیراز میرسید، واقعا مردم و علما به استقبال پارچه های شرکت اسلامی میمونن و تبرکن و تیمونن پارچه های شرکت رو میخریدن. وقتی این شرکت تأسیس میشه، علمای نجف شروع میکنن به ارسال پیام تقدیر و تبریک برای آقا نورالله و برادر بزرگوارشون آیت الله آقا نجفی اصفهانی. اونجا بخش عظیمی از میراث تاریخی ما تو فرهنگ خرید کالایی اونجا تولید شده. اونجا تولید، مثلا مرحوم میرزای نوری استاد حاجی خباس، ایشون یه نامه بسیار عمیق و جدی می‌نویسن خطاب به علمای سان. اونجا می‌فرمایند که تا حالا ایشون می‌فرمایند که مسلمین تا کنون هرچه دعا می‌کردن دعاهاشون مستجاب نمی‌شد، غافل از این که طهارت فقط در مطعوم نیست بلکه در ملبوس نیز باید طهارت داشت و پارچه هایی که به دست اعداء دین تولید می شود طهارت ندارد. از این به بعد که پارچه های وطنی داره تولید میشه، ما میتونیم امید استجابت داشتیم. ببین چقدر نگاه زیبایی به این بحث خرید کالای تولید شده توسط مسلمین ایشون داشتن. خیلی ها خیلی ها اینجا شروع میکنن پیام های مختلف و بحث ها متعدد تولید میشه و الان ثبت شده در تاریخ ما. استاد موسی نجفی، بله آقای موسی نجفی، یک کتابی نوشتن به نام خاطرات و تاریخ قیام آیت الله آقا نورالله اصفهانی. اونم یک کتاب دیگه است که از چند تا از علما آوردن. متا تاریخ قیام، تاریخ قیام و اقدامات آیت الله آقا نورالله اصفهانی، کتاب ایشون خاص به ایشون پرداخته، بسیار خواندنی است واقعا کارای این بزرگوار. و بگذرم، نوشته موسی نجفی، آقای موسی نجفی، ایشون در عصر مشروطه حدود 1315، یعنی از قبلش هم خب حضور داشتن، ولی این مثلا اسلامیه مال 1315 است، تو مشروطیت هم نقش جدی داشتن. و حالا بریم جلوتر. نه خیر، ببینید راه آهنی که در ایران تأسیس می شود و رضا می سازد، خب این راه آهن رو انگلیسی ها به اون میگن اینجوری بساز. این راه آهن رو انگلیسی ها در ایران تأسیس کردن. وگرنه این مفصل حال تاریخ چیزی که به عنوان افتخارات رضا گفته میشه وقتی تاریخ رو می خونیم. حالا من الان وقت بحثش نیست دیگه. یه آقایی به نام کیوان پهلوان کتابی نوشته به نام رضا خان از الشتر تا آلاشت. رضا خان از الشتر تا آلاشت، از اقوام رضای رضاست، میخواد بیشتر توجیه کنه. در حقیقت میخواد بگه رضا سیاه نیست، سفیدم نیست، خاکستریه. اونجا حالا از این جهت که بخره ایشون که جانب دارانم حتی حرف زده نتونسته کتمان کنه، میگه که آقا وقتی میخواست راه آهن تأسیس بشه یه کارشناس آمریکایی آوردن گفت اگه میخواید شما راه آهن بسازید باید شرقی غربی بسازید، تجارت شما شرقی غربی است، اگه میخواید شما اقتصادتون روش کنه شرقی غربی بسازید. همیشه هم از زمان ناصر دینشا راه آهن ایران شرقی غربی، طرحی که وجود داشته شرقی غربی بوده. اما رضا سر قلمش خودکاریش، حالا چوبش هر چی بوده، میذاره بالای ایران نزدیک مرز شوروی، میاره تا خرمشهر، میگه راه آهن ما اینجوری کشیده بشه. چرا؟ چون انگلیسی ها برای انتقال سربازاشون در جنگ جهانی، در جنگ بین دولی، حالا جنگ جهانی که درست نیست این کلمه، جنگ بین دولی، میخواستن منتقل کنن به مرزای روسیه و این گونه چقدر ما کارگرامون جونشون رو تو این راه آهن دست دادن، چقدر لای این پیا و دیوارا و اینا چقدر جون از دست رفته، چقدر سیمان نداشتیم تو ایران دیگه، سیمانش رو نمیدونم بلژیک، ریلش رو یک کشور دیگه، چقدر ما خون دل خوردیم و زحمت کشیدیم تا این درست شده برای منافع بیگانه. و البته خب حالا دیگه چون ساخته شده و زیر ساخت اینجا شده، حتما هم مفید برای ما بوده بعدا استفاده شده. اما قضیه اینه. و اما بگذرم، یک نمونه برجسته دیگه آیت الله سید عبدالحسین موسوی لاری است که خب شنیدی آیت الله سید عبدالحسین موسوی لاری تقریبا، حالا اینو با قدری مسامحه عرض میکنیم، تقریبا اولین مدل حکومت ولایت فقیه رو ایشون در جنوب ایران درست میکنن، در منطقه لارستان و فارس. رحمت الله علیه. ایشون از اون واقعا شخصیت های محیر کننده تاریخ ماست. بله، عزت آقا هم خیلی به ایشون ابراز ارادت میکنن. آیت الله آسد عبدالحسین موسوی لاری از شاگردان مرحوم میرزاست. لاری ها میان خدمت میرزا میگن یکی از شاگرداتون به عنوان رهبر ما، بزرگ ما، بفرستی لارستان. ایشون هم شاگرد خودشون آیت الله سید عبدالحسین رو میفرستن لارستان، وگرنه ایشون اصالتاً ظاهراً دزفولی هن، خوزستانی هن و تشریف میبرن لارستان. اولین کاری که ایشون میکنه حوزه علمیه درست میکنن اونجا، با شاگردایی که اونجا تربیت میکنن حکومت درست میکنن و تنبر مخصوص، فکر کنم تنبرشون هم تنبر دولت اسلام، تنبر مخصوص چاپ میکنن. ایشون عزیزان ببینید عددو یه خورده دقت کنید، 5 الی 6 هزار تفنگچی داشته یه مجتهد. ببینید یعنی چی؟ یعنی اندازه حدود 2-3 لشکر سپاه پاسداران بنا کنونی. 5 الی 6 هزار تفنگچی داشته آیت الله سید عبدالحسین لاری تو جنگ بین دو ولی اول. میگن امترین جای ایران منطقه لارستان و منطقه نفوذ آسد عبدالحسینه. ایشون هم یک دستگاه اقتصادی برای حکومت خودشون درست میکنن و چقدر فتاوای زیبا میدن، خیلی ایشون قابل مطالعه است. یکی از نکات زیبا در فتاوای ایشون میگن اینه که در فتوای جهادی ایشون مقابله با انگلیس ها واجب است حتی علی النساء و صبیان. متن فتواشون رو ببینید، حتی بر نساء و صبیان جهاد واجبه، ایشون جهاد واجب میکنن. یا حالا پس متن استفسارات که ایشون شده درباره چایی خارجی، لباس خارجی، اینا از میراث تاریخ معاصر ماست تو فرهنگ مصرف کالای خارجی و ترویج کالای ایرانی. نمونه بسیار جذاب و باور نکردنی تاریخ معاصر ما مرحوم آیت الله شاه‌آبادی است. ما یا شاه‌آبادی رو نمیشناسیم، یعنی جامعه ما، یا اگر میشناسیم نهایتاً به عنوان استاد عرفان، مثلا استاد اخلاق میشناسیم، در حالی که ایشون بسیار شخصیت مبارز و سیاسی دارن و فراتر از اون یه شخصیت اقتصادی خیلی جالب. خدا توفیق داد پایان نامه ارشد حقیر اندیشه‌های اقتصادی سیاسی آیت الله شاه‌آبادی بود، یعنی یه 200 صفحه اونجا در اومد، حداقل شاید 2-200 صفحه دیگه بشه نوشت روی اندیشه‌هایشون. واقعا عمیق بحث میکنن، یعنی مثلا لمعه رو شما دیدید چقدر کلمه به کلمهش حرف داره. ایشون کتابی دارن به نام شذرات المعارف با دالزاد، شذرات المعارف و فارسی نوشته شده ولی کلمه به کلمهش حرف و بحث و معرفت. واقعا نشون میده که شخصیت ایشون واقعا یه متفکر سیاسی اجتماعی و اقتصادی جدی است و ایشون ما عرفان و اخلاق ایشون رو از دور شنیدیم. به لحاظ نظریه پردازی ایشون کتابی دارن به نام شذرات المعارف، نگاه خودشون رو به اقتصاد اسلام، نظام اقتصادی اسلامی نیستن، انصافا یه شاهکاره. حالا اینو من به عنوان یه ادعای علمی عرض میکنم، شما خودتون میتونید تحقیق کنید. به نظر میاد حقیقی به این نتیجه رسیدن که حتی کار ایشون به لحاظ ایجابی ها، نه به لحاظ سلب، به لحاظ نقد، به لحاظ نقد اقتصاد سرمایه‌داری کمونیستی، به لحاظ ایجاب، به لحاظ اینکه ایشون حرف ایجابی راهکاری زده باشه، به نظر میاد از کار شهید صدر هم قوی تره. شهید صدر خدای اقتصاد اسلامی است دیگه، رحمت الله علیه. آیت الله شاهرودی هم که شاگرد مبرز ایشون بودن و مرحوم شدن، ان شاء الله خدا غریق رحمت خودش بکنه این بزرگوار و استاد مظلوم ایشون شهید صدر رو. میخواد برای شادی روح آیت الله شاهرودی صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رحمت خدا بر این بزرگوار، رحمت خدا بر این بزرگوار. به نظر میاد کار آیت الله شاه‌آبادی از شهید صدر در ایجاب، عرض میکنم در ایجاب و در مبانی ایجابی فلسفه اقتصادی ایشون، به نظر میاد از شهید صدر هم قوی تر باشه. خیلی کار ویژه‌ای انجام دادن. توی نظریه پردازی، حالا مفصل من دیگه وارد نمیشم، مثلا ایشون طرح تأسیس یک شرکت، یک سازمان اقتصادی اسلامی، با اینکه ایشون بانک هم داشته بغل دست خودش، یعنی میتونسته بگه بانک رو اسلامی کنیم، اما این کارو نمیکنه. یه نهاد اقتصادی به نام شرکت مخمس، که شرکت مال کمپانی نیست، یک سازمان اقتصادی، سازمان اقتصادی مخمس. ایشون اونجا تو کتاب شذرات پیشنهاد میکنن و در حقیقت یک واقعا الگوی قابل مطالعه است. بله بله، مخمس اینجا به معنای خمس نیست، نخیر، به معنای اینه که منافعش تخمیس میشه، منافع شرکت پنج قسمت میشه و خودشون حالا روابطش توضیح میدن. کتاب شذرات المعارف چاپ یه چاپ پژوهشگاه فرهنگ اندیشه داره، اون کامل نیست، یعنی شرکت مخمس رو نداره تو خودش. چاپ انتشارات عارف کامل، انتشارات عارف کامل فایلش هم هست، بله تو اینترنت هست. حالا دوستمون هم اگه دارن که میتونید، دست شما درد نکنه، میتونید دوست بزرگوارمون بگید. مثلا ایشون اولین صندوق قرض الحسنه ایران، حالا طبق مطالعات ما شاید قبل تر از ایشون هم بوده، میگن صندوق جاویده، الان میگن صندوق جاوید اولین صندوق، ولی کار ایشون ظاهرا اولین کاره، یه صندوق قرض الحسنه تأسیس میکنن در تهران و یه بالاخره تشکیلات مشتی داشته، یه تشکیلاتی درست میکنن به نام ناحیه مقدسه اسلام. یه سندی وجود داره تو همین چاپی که شاید دست شما باشه هست، که 5000 نفر حداقل عضو داشته این تشکیلات ایشون. 9 ماه ایشون تو حرم از عبدالعظیم تحصن میکنه جلو رضاخان، نه رضاخان کشف حجاب، اول دولت رضاخان. ایشون و حاج آقا نورالله، میدونی حاج آقا نورالله در جریان نهضت خودشون علیه رضاخان، رضا اونجا شهید میشن، کشته میشن. بعضیا واقعا معتقدن ایشون شهید شدن، که ظاهرا همین هم درسته. از جمله آقای شاه‌آبادی هم از علمایی هستن که از اول جلو رضا خان میستن و بگذرن. حالا جریاناتی که شاید به عنوان مثلا قله ها میتونستیم نام ببریم، بیشتر از اینها هستن. اینا مواردی بود که شاید حالا بعضن شاید کمتر شنیده شده بود، بعضن هم باید بیشتر باز میشد، برای همین عرض کردم خدمتون. از شخصیت ها یه چند تا اشاره بکنم، مثلا مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه، مرحوم آخوند رو که ما معمولا به کفایه میشناسیم و چون خیلی هم کفایه رو دوست داریم، به ایشون خیلی ارادت داریم. آخوند از اون شخصیت‌ها هستن که تو عرصه اقتصاد و بیداری اقتصادی خیلی سهم دارن. اسنادو که بنده می‌دیدم میگن، حالا در حد اطلاعات حقیره، شاید شما برید مراجعه کنید به چیزای دیگه و بیشتری برسید. اول اینجایی که لفظ مجاهده اقتصادیه، ایشون اینجوری مجاهده اقتصادیه داریم توی فتاوای ایشون هست، مجاهده اقتصادیه. یا آخوند یه نامه می‌نویسن به احمدشاه قاجار، بله احمد شاه دیگه، یا محمد علی یا احمد شاه، چند تا توصیه ایشون به این شاه قاجاری دارن که مثلا 7-8 تا هست یا 6-7 تا هست، یکی دو داشت توصیه های اقتصادی جدی است. ایشون هم خیلی سهم دارن تو این بیداری تاریخی ما. یا مثلا مرحوم آیت الله شیخ فضل الله رحمت الله علیه، شهید مظلوم، شهید عزیز، خیلی ایشون نقش داره در مثلا پیگیری تأسیس راه آهن در ایران، در پیگیری تأسیس بانک در ایران، در خدمت به مستضعفین و فقرا و محرومین در ایران. ایشون هم از اون قله های میراث ماست. یا مثلا گفتیم برادر حاج آقا نورالله و خود ایشون رو خیلی نشد باز کنیم، آقا نجفی اصفهانی، مرحوم آیت الله آقا نجفی، حاج آقا نجفی، ایشون هم از اون حق داران گردن بیداری تاریخی ما هستن. مثلا شیخ ابراهیم محلاتی، از اون فتاوای جدی در تاریخ ما تو فتاوای ایشون مشاهده میشه. ایشون مثلا حتی کار کردن، یعنی حمل بار و کار رو برای انگلیسی ها حرام میکنن. خیلی قابل مطالعه است. کتابی هست که حالا دیدید خودتون، اندیشه تحریم و خودباوری در تاریخ معاصر ایران، مال آقای موسی نجفی، اندیشه تحریم و خودباوری در تاریخ معاصر ایران، مال آقای موسی نجفی است. حالا یه عنوان دیگه هم فکر کنم چاپ شده، متون اسناد و متون اقتصاد مقاومتی تحت این عنوان فکر کنم ایشون کتابو چاپ کرده. یک کتاب دیگه هم آقای مهدی ابوطالبی نوشتن، کانون اندیشه جوان چاپ کرده، نقش علما در اقتصاد مقاومتی، اینجور عنوانی داره، نقش علما در اقتصاد مقاومتی، آقای مهدی ابوطالبی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ کرده. اینا چند تا منبع که ان شاءالله منبع برای کار معرفی شده باشه. و بله مهدی ابوطالبی. و پایان و حرف پایانی، اون نکات پایانی این که عزیزان ما به اصطلاح اوج این میراث تاریخی رو در حضرت امام میبینیم. امام اساره این بیداری حداقل 200 ساله تاریخی است و اینو بدون تعصب عرض میکنم، مقام معظم رهبری حضرت آقا به عنوان شاید به نقششون تو این جریان اینه که هم این اوج و قله رو درک میکنن و هم هنر بزرگ ایشون نظریه پردازی روی این تاریخ 200 سال است. یعنی اقتصاد مقاومتی که در واقع نظریه حضرت آقاست و از ایشون در حقیقت این اندیشه متولد میشه، حاصل این جمله راهبردی و طلایی است. اقتصاد مقاومتی حاصل 200 سال اقدام، اندیشه و تکاپوی شیعه در عرصه اقتصاده. اینجوری نگاه کنیم به اقتصاد مقاومتی ببینید چقدر فرق میکنه. نگاه اقتصاد مقاومتی حاصل 200 سال اندیشه، اقدام و تکاپوی شیعه در عرصه اقتصاده. هنر حضرت آقا اینه این میراث تاریخ رو تبدیل به نظریه، اندیشه و مکتب کردن. و انشالله که بتونیم بر حالا مشکلاتی که در اقتصاد کشور از غالب و فائق بیاییم و انشالله این اندیشه رو انشالله جهانی بکنیم. عذرخواهی میکنم وقت شما گرفته شد. ما در سه عرصه عزیزان، هم تولید علم، هم گفتمان سازی و مطالبه، سه تا عرصه داره اقتصاد مقاومتی: تولید علم، گفتمان سازی و مطالبه و سه اقدام، عملیات. تو هر سه عرصهش ما طلبه ها باید وارد بشیم، تو هر سه عرصهش باید بایسیم بجنگیم، وگرنه خدا هیچ وقت چیک سفید امضا نداده که انقلاب های اسلامی، انقلاب های داخل جریان حق رو حفظ کنه. الان که در مقطع تمدن شدن هستیم انشاءالله باید بپیوندیم و ما هم کارمون انجام بدیم. عذرخواهی میکنم وقت شما گرفته شد. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خواهش میکنم. حالا این کلمه استاد من قبلا هم تو جلسه گفتم این استعمال لفظ در غیر موضع علهه. آره نخواهش میکنم، این شاید شایست نباشه. این کلمه من در رضی هستم، سید محمد رضا رضی بهابادی کوچیک شما در خدمت شما. پایان نامه اندیشه های سیاسی اقتصادی، اندیشه های اقتصادی سیاسی آیت الله شهابادی. صلوات مجدد. اللهم صل علی محمد. علمای بعد انقلاب منظورتونه؟ خب آره نداشتیم، بله مواردی خیلی زیاد داشتیم. آره حالا چون مقطع ما تا قبل از انقلاب بود دیگه وارد نشدیم، وگرنه مثلا شهید صدر، شهید آیت الله بهشتی، شهید مطهری، اینا تو عرصه نظریه پردازی نقله ها، یا مثلا حتی علم بله اقتصادونای شهید صدر، نظام اقتصادی اسلام شهید مطهری، اندیشه های شهید بهشتی، بله اینا خیلی جدیه. یا مثلا علمای محلی ما، مثلا شهید صدوقی،
که ما تعجب
رحمت
بودن علیه به اینها ما گرفتن با این گنبد بزرگ.
بله چرا؟ چون جران لیبرال رو دست کم میگیریم و گرفتیم. اگر اما میخواستیم به سمت رباز و دایت اقتصادمون بریم، این جریان لیبرال و غر زده ای که البته اشتباه نشه، اونم در لباس روحانیت بعد از انقلاب کشور ما برگشت و حتی جه سال نشده باشه ها، من این برای خودم گفتم بیشتر
بحث نظری که بس نیست، این سبقه یه تاریخی علم حتی در بحث اقدام
بر بینی در بعد از انقلاب نسبت به هر دوتاست. بعد انقلاب این مقطع تا قبل انقلاب بود بیشتر، بعد از انقلاب مثلا ما چقدر روی تئوری های عدالت کار کردیم
که
خب دیگه که کار ما بوده، درسته؟ کار ما بوده دیگه. آره تو اقتصاد هم هم تو بحث
اقدام من متوجه
نشدم. نه من میخوام بگم نه، هم تو بحث تولید علم، هم تو بحث تبلیغ گفتمان سازی و هم تو بحث اقدام. تو بحث تولید علم که مشخصه ما الان واقعا مثلا چند تا کار مثل شهید صدر، مثل شهید مطهری اینا داریم، کار شده ها ولی خیلی کمه به اندازه نیازش. تو بحث گفتمان سازی خودمون رو نگاه کنیم، مثلا حالا خودمون حالا جوانتری ما تازه هنوز باد بار بریم، اما مثلا چند تا منبر اقتصادی شنیدیم تو طول سالهایی که پای منبر زانو زدیم، درسته؟ اینا البته میگم اینا باید به فال نیک بگیریم، الان داریم این بلوغ میرسیم که نبا منبر اقتصادی اصلا باید بگیریم. پس این تو عرصه دوم گفتمان. تو عرصه اقدام جریان انقلابی ما خودمون رو اقتصاد کنار کشیدیم، الان معادن ما دست کیه؟ خصوصی سازی که داره انجام میشه تو کشور، خب منابع کشور داره تو دست کی میریزه؟ الان جریان کارگزاران سازندگی، جریان اصلاحات، واقعا بیان جمع بزنیم، بیان جمع بزنیم مثلا ما چقدر از تو اقتصاد حضور داریم
به صد واقعی بوده. دقیقاً ترسونا فلاواتون گیره اقتصاد دنیا یک فهم بدی بره.
من نمیگم حالا حوزه فضای تفکر دینی
برن که بخوای
بله.
یه جوری
نگاه کن
بر علی خود اخون دیگه چه تعریف کنن، یه اخون منبر درباره چه اقتصادی و دنیا و هیچ چیز حرف میزنه. از روی آقای پناهی اخیراً وارد شده خیلی خوبه، میگه نه اینکه برای حزب‌الله یا انقلابیا خودشون کشیدن کنار، ما باید بریم برای یه هیئتی میخواییم، اگر مثلا دستگاه آمپلیفایری مثال میزنه که ما بریم پیش یه ارگزنی بگیریم که ما بگه اگه ما نبودیم دستگاه امام حسین میخوابیم. گفتن این جور چی هست؟ ببینی ریشش کجاست؟ قد ضعیفی که با بریم گردانی که برای هیئت رو میخواییم بگردانیم
یا مثلا تو هر عرص صنعت کشاورزی اینا ما چقدر حضور داریم؟ این که عرض کردم باید استغفار کنیم تو هر سه عرصش، هم تولید علم، هم گفتمان و تبلیغ، هم اقدام. یکی اول چای جنگ ببخشید ایشو خیلی زیبا تحلیل کرد، گفت زمانی که ماها داشتیم میجنگیدیم دیگران داشتن بارشون رو تو اقتصاد میبستن، فلذا حالا اون عرض تکلیف بوده بحثی نیست، فلذا اینکه همیشه ما اقتصاد رو به عنوان یه چیز اخ و تخ و اینجوری بهش نگاه کردیم و هم فرمای شما باعث شده که فاصله بگیریم.
خب الان بعضی طلبه ها هستن عرض میکنن خدمت دوستون که محصول دارن تو شهرشون.
بله.
مثلا من خودم جهرومی ام. خرما میارن تو دارشون فیزیه بله. کار ندارم. بله. میگن این کمک به اقتصاد ما بوده. بله. طلبه ها شاید نصف مثلا کمتر میدن، میگن خودم بهره میبرم هم اونها که نران بخرن 12 تومن.
اصلا شما میدونید
بعضی طلبه در میان چه میگن؟ میگن بعد یه مثلا درس خارج خوندی حالا اومدی تاجر شدی.
نه خیلی ما خیلی علما داشتیم.
من چه جوابش بدم؟
واقعا بقالی داشتن. علمای بود الان من یادم نیست کدوم یکی بزرگوارا واقعا بقالی داشتن، یا مثلا ابو جناب سلمان چرا زنبیل میبافته، امیرالمومنین اونا با شهریه زندگی میکردن، مثلا این فرمایش که شما داشتید یک کارایی که برای مردم خیلی جذابه، مردم ببینن طلبه تو سنگاه ماشینش یا ترکیب موتور بیل میذاره به ویژه تو شهرستانا، چهار تا گوسفند داره چه میدونم از دست رنج خودش زحمت میکشه، ما خدا رو رحمت کنه آقامون شروع روحانی بودن، خدا رو هم رحمت کنه واقعا امواج شما دستاییشون همیشه خدا میدونه مثل کاغذ سم باده بود. بعد معلومه دیگه آقا شما تله آخونده اینجوری باشی با کی میشینی؟ با کارگرا، با تو اول رفیقن، مردم رو کف جامعه اول،
یه کار اجتماعی است.
بله بله، تبلیغ عملی دینه. ببخشید فرمایش داشته دکتر.
در مورد بان یا این روزا چیز میکنن گفتن اسلام برنامه نداره فلان نداره، اصلا یه کلی میگن اینطور بان یا باید اسلام باشه. من از صفر تا صد یه برنامه، چون ما دیگه برنامه نمیبینیم که پشت پرده ها چیزای میکنن، یعنی به نام میگن اسلامی شد.
خب
از صفر تا صد اصلا این علما یا اقتصاددان اسلامی، کسی که حال حزب الله نباشه، اما دقیقا شیعه باشه، یه برنامه بگون در کل به قول اسلامی داده بانک، یا
تو برای بس بانک. این چند تا کار شده، یک کار کار آیت الله شاه آبادیه، خیلی ارزشمنده انصافا.
عملی نه، عملی الان میخواد حداقل یه قدم برداره در مرحله عمل،
به عنوان نهاد مالی که ساخته باشه تو عمل اجرا کرده. یکی خواه همین خدای شاه آبادی، ایشون شرکت مخمسشون کار میکنه، اصلا کار کرده بود. خب حالا دیگه جمع میشه، ولی مثلا ایشون یه تجربه عملی دارن. صندوق ذخیره علوی یه تجربه عملیه، صندوق ذخیره جاوید نه تو دل همین حوزه و جوامع آب. باشه، سلام علیکم، شما خوبه؟ جلال ما درس پس دادیم آخه، من شما و همه یه
اقتصادی بارا بندازی آقا، گاهی فرهنگی اقتصاد هم باید تو آتش
بگیرم. این همینه،
من خودم گفتن چی شما میبندن رو طلبه ها، گوش شما هم میگیرم کار خودم رو بگیرم. میگم من حتی تو هیئت همون همون جهرم شهرم آقای نجفی اونجا دفنه، آقای اسد عبدالرسی
رحمت الله علیه جهرم دفنه ها، مثل اینکه اواخر عمرشون میان جهرم. بله
شما دیگه میگم خودش چهار تا آقا داشت که ایشون هم همش مرزنگر مشتهد بوده و مقلد داره
بله بله. حالا ببخشید یه فقط اضافه بکنم به فرمایش این آتش به اختیاری. حالا میگم این بحث ما این بود الان، ولی یکی از کارهایی که الان واقعا تو عملیات تو میدان هم زندگی خودمون رو کمک میکنه، هم به درد مردم میخوره، مشاغل خانگیه. تو خونه هامون واقعا این همه کار هست،
کسب و کارهای
خونگی، این خیلی میتونه تکمیل کنه.